بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر نستعین صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنة الله علی اعدائهم الى لقاء یوم الدین. سخن در جواب جامع و مبسوطی بود که مرحوم محقق اصفهانی و برخی از محققین از متأخرین از استبعاد مرحوم کاشف الغطا که فرموده بودند اگر ما قائل به اباحه مجرده از ملکیت بشویم لازم می آید که ما تأسیس قواعد جدیدی داشته باشیم، که شروع کردن به بیان کردن اونها و ما هم در صدد جواب بودیم. یکی از اونها مسئله توریس بود. خب واضح است استبعادی که در اینجا دارن ایشان اینه که اموالی را که شخص معاطاتن تحصیل کرده باشد حسب الفرض برای او فقط اباحه تصرف است، ملکیت نمیاد. و میبینیم این شخصی که اخذ بالمعاطات کرده است اگر از دار دنیا برود اموال او بین ورثه تقسیم می شود با اینکه ملک او نیست. خب در اینجا محظوری که وجود دارد این است که ارث و ترکه نسبت به اموال است، با اینکه اموال این شخص حسب الفرض که معاطاتن اخذ شده است مال و ملک او ملک او نیست. این اشکالی است که در اینجاست. در جواب از این اشکال چنین گفته می شود که کسی که معاطاتن اموالی را اخذ می کند یک نوع تشبسی در حقیقت به مأخوذ بالمعاطات کرده است، به نحوه‌ای که می تواند با تصرف مالک آن بشود. پس در حقیقت مال مأخوذ بالمعاطات ولو ملک آخذ بالمعاطات نشده است حسب الفرض، اما زمینه به تعبیر دیگر زمینه ملکیت وجود دارد که با تصرف ملک آخذ بالمعاطات می شود. و چون در باب ارث وارث قائم مقام مورث است، در هر امری که برای اون مورث بوده است، اهم از این که ملک مورث باشد یا حق مورث باشد که از جمله از حقوق استحقاق تملک به تصرف است. بنابراین اگر خود مورث در مال مأخوذ بالمعاطات تصرف می کرد قطعا مالک بود و ملکیت برای او حاصل می شد. حال که وارث قائم است مقام مورث، به تصرف وارث ایزن ملکیت محقق می شود. و بر این اساس در اینجا ما ادعا نمی کنیم که اباحه به ارث وارث رسیده باشد. چون فرق است اینه بین این که وارث اباحه تصرف را به ارث ببرد یا اینکه گفته بشود استحقاق تملک به تصرف به ارث وارث برسد. این دوتا با هم تفاوت دارند، زیرا اگر گفته بشود اباحه به ارث میرسد قابل اشکال است، و اشکال این است که اگر مراد از اباحه اباحه شرعیه باشد، اباحه شرعیه غیر از حکم شارع چیزی دیگری نیست و احکام ملک شخص نیستند و احکام به عبارت دیگر مالی مال نیست تا اینکه بخواد به اصطلاح به ارث برده بشود. اباحه شرعیه غیر از حکم شارع چیز دیگر نیست و احکام به ارث منتقل به دیگری نمی شود، بلکه حکم تابع موضوع خودش است. هر جا موضوع پیدا شد حکم هست و اساساً حکمیش تعلقی به یک معنا به شخص ندارد، به اشخاص ندارد که بگیم ملک شخص باشد یا یک وابستگی به شخص داشته باشد که این منتقل به دیگری بشود. پس اباحه شرعیه که گفتنی نیست قابلیت برای انتقال به ورثه پیدا کند. و اما اباحه مالکیه اونم قابل اشکال است. چرا؟ چون در اباحه مالکیه در حقیقت که انشاء مالک هست اباحه را، این تابع نحوه انشاء مالک است از نظر سعه و زیق، و این هم در اینجا ادعا نمی شود. اون چه که مدعی می شویم و ادعا می کنیم این است که ما سوال می کنیم آیا مالک در مال مباح آخذ بالمعاطات، آخذ بالمعاطات در مالی را که معاطاتن به دست او رسیده است، این حق را دار، این حق را دارد که با تصرف مالک شود یا خیر؟ ما قائل بینیم که معاطات مفید اباحه تصرف است. آیا این حق تملک به از ناحیه تصرف را دارد یا نه که به تصرف مالک بشود؟ این حق به عنوان حق برای او هست یا نه؟ با قطع نظر از اینکه این اباحه از ناحیه شارع است یا از ناحیه مالک، ما کاری نه به اصل اباحه شرعیه یا مالکیه نداریم. ما میگیم بعد از آنی که این مال برای او مباح شد، هل له ان یتملک بالتصرف ام لا؟ قهرن این حق رو دارد. میگیم همین حق منتقل میشود به ورثه. فاذن در باب معاطات ورثه به موت آخذ بالمعاطات استحقاق تملک به تصرف را پیدا می کنند، نه اینکه اباحه تصرف به اونها منتقل شده باشد. دقت کن، نه شرعیه میگه مقابل انتقال است که قابل انتقال نیست، اباحه مالکی هم قابل انتقال است، اما اون تابع نحوه انشاء مالک اصلی است، ابسعتا و زیقا. این جوابی است که در رابطه با توریث مال مأخوذ بالمعاطات گفته می شود که این مال ملک ورثه می شود به تصرف از باب انتقال حق تصرف از ناحیه مؤاخذ بالمعاطات. اون حق خودش را چون از مورث جمیع اونچه که برای اوست از اموال و حقوق، حقوق قابل انتقال الالغیر، اینها به ارث به ورثه منتقل می شود، از جمله حقوق حق تملک است به تصرف. واضحه؟ لذا به عبارت دیگر می توانیم اینجوری بگیم آقا، آیا به قول معروف دیگه خیلی فارسیش کنیم، این متعاطی یعنی آخذ بالمعاطات می تواند تصرفات متوقفه را انجام بدهد یا نه؟ قهرن عبارت مرحوم عاشق اینجا این مقداری به قول معروف خیلی موجز و دقیقه. می فهمد؟ بله بله. کما لا ریب فی ان المتعاطی له التصرف الموقوف لهو تملکو به تصرفه. اونجا یک ویرگول اگه بزنی عبارت بهتر معنا میشه. آه عبارت اینجور بخوانید، همینجور که عرض کردم، آخذ بالمعاطات کما این که حق تصرف دارد، تصرفات متوقفه علی الملک که این تصرف موجب ملکیت اینا، تملک این آقا میشود، لهو تملکو به تصرفه. خب همون جوری که میتواند تصرف متوقفه علی الملک را بکند، میتواند تملک بکند به تصرف. خب پس لهو تصرفه تملکو به تصرفه، این یعنی حقون ثابت لهو از ناحیه معاطات، این حقم ینتقل و علل ورسه، اینم جز ما ترک میشود. ما مرادمان از این که میگیم استحقاق تملک پیدا میکند که به عنوان حق قابلیت انتقال پیدا میکند به ورثه، مراد از استحقاق تملک همینه، یعنی میتواند قصد او قصد تملک کند با تصرف، اقدام به بیع کند به قصد تملک، اقدام به وقف کند به قصد تملک، اقدام به هبه کند به نیت تملک. کما اینکه اگر به نیت تملک این تصرفات را انجام ندهد ولی نفس تصرفات را انجام بدهد، خود تصرفات موجب تملک می شود، می تواند از اول به داعی تملک این تصرفات را انجام بدهد. یه وقت از این است که داعی او تملک نیست، نفس تصرف به اصطلاح مراد اوست بالحقیقه، و چون تصرفات نفوذش به تملک بستگی دارد، میگیم اینجا اول یه تملک بعد این تصرفات نافذ است. یه وقت است که خیر برعکس، از اول به داعی تملک این تصرفات رو انجام میدهد، میگه من میخوام تملک کنم. خب راه تملک چی؟ اگر من این تصرفات انجام ندم که تملک محقق نمیشود و مالک نمیشود. میخواد تملک خودش را به فعلیت برساند، چیکار میکند آقا؟ تصرف میکند. لذا کما این که تصرفات متوقفه علی الملک جایز است برای او، تصرف به قصد تملک هم برای او جایز است. تصرف به قصد تملک، چون فرق است بین این که قصد او تصرف باشد و ضمناً چون تصرف نفوذش وابسته به تملک است، تملک از او صادر شود، یا نه از اول به قصد تملک تصرف کند، نه اینکه به قصد تصرف تملک بیاد. یه وقت به قصد تصرف تملک میاد قهرن برو خبرم نداشته باشد، یه وقت نه به قصد تملک تصرف میکند. لهو تملکو به تصرفه کما ان لهو تصرفهو که یتوقفو علی تملک، ولو اینکه قاصد تملک هم نباشد. این عبارت از عباراتی است که دقیقه ها رضوان الله علیه واقعا چقدر قشنگ و زیبا مطالب رو بیان میکنه. پس بنابراین تملک از یعنی قصد تملک از ناحیه تصرف یک امری است که ربطی به مسئله حکم شرعی که جواز تصرف تکلیفی که از ناحیه شارع آمده است ندارد، یک امر زائدی است که این امر زائد به عنوان حق است و این حق گرچه از ناحیه حکم شرعی به وجود آمده است، منشأش حکم شارع است. این امر زائد معناش اینه، گرچه منشأ این حق حکم شارع است به جواز تصرف، ولی بعد از آنی که این حق پیدا شد، این حق از حقوقی است که قابل انتقال الی الغیر است. حق تصرف و حق تملک به تصرف از حقوق قابل انتقال الی الورثه هست که ورثه در اینجا بعد از آنی که ذوالحق شدند بعد از موت مورث می توانند کما اینکه تصرفات متوقفه علی الملک را انجام بدن، کما ان له یعنی للمورثه این جواز این تصرفات، کذالک می توانند تملک بکنند از ناحیه تصرف، قصد تملک کنند به تصرف. ای حاصل اونچه که در باب توریث گفته شد. و اما مسئله ربا، خب اینجا چند تا جواب، دو تا جواب دیگری هم غیر از فرمایش مرحوم شیخ داریم عرض میکنم، گرچه معال و مرجع همش به یک جمله برمیگردن. و اما در باب ربا، اولا استبعادی که جناب کاشف الغطا فرمودند در باید عرض بکنیم، بعد میاییم جواب رو میدیم. اشکالی که در اینجا هست، کیفیت استبعاد، این است که گفتن آقا در باب معاطات حسب الفرض غیر از اباحه تصرف چیزی دیگری که نیامده که، درسته؟ ما از شما سوال میکنیم آقای زید 5 من گندم به شما بدهد که شما فقط حق تصرف داشته باشید نه مالک، بعد شما در ازای او 6 من گندم بهش بدید، بگید آقا برای شما اباحه تصرف فقط حق تصرف دارید، بعض معاطات نباشد و اباحه مطابقی، چون این وقت اباحه میگه از ناحیه معاطات بیادی وقت نه، اصلا اباحه بالمطابقه، بگه ابحت لک تصرف در این 5 من گندم را، شما هم بگین آقا ابحت لک تصرف در این 6 من گندم را، این جایزه یا نیست؟ ظاهرا وجهی برای بطلانش نیست، چون معاوضه ای که نیست، شما اباحه کردید اونم در مقابل اباحه کرده است، نه به عنوان معاوضه ها، اباحه است، اباحتون در مقابل اباحه، میگه یک کاسه آش میده اونم یک بشقاب پلو بهش میده مثلا، دقت کردین اینجوری، حالا اینجا این اباحه کرد شما هم احسان میکنید بعد از گذشت 5 ماه 4 ماه 6 من گندم میدی بو، میگه آقا بیا اباحه برای شما مباح کردن تصرف در اون رو، این اشکال داره؟ نه. چرا؟ برای خاطر معاوضه که نیست، اباحه تصرف، حالا از شما سوال میکنیم اگر کسی گندمی را معاطاتن اخذ کرده باشد و این گندمی را که به معاطات اخذ کرده است به بیع معاطاتی به دیگری به 6 من گندم بفروشد، ولی بحث معاطات است و فرضاً بر این است که معاطات مفید ملکیت نیست، غیر از اباحه تصرف چیزی دیگری نمیاد، آیا در اینجا این ربا هست یا نیست؟ قطعاً ربا هست با اینکه ملکم نیست، چطور می شود در جای ربا باشد بدون اینکه ملکیت باشد؟ آخه یک ربای قرضی داریم و یک ربای معاوضی داریم، در اینجا بحث معاوضه به عنوان بیع نیست که ربا باشد، ملکیت هم که نیست دیگه، وقتی ملکیت نشد نظیر همون مثالی که اول عرض کردمه، اباحتون در ازای یک اباحه دیگر، بحث معاوضه هم نیست در باب اباحتون فی قبال اباحت اخرى بلا ای معاوضت بین الاباحتین، آیا حکم به ربا می شود کرد؟ خیر. اینجا چطور ربا هست؟ با اینکه از نظر ماهیت فرقی هم با اونجا ندارد، بحث اباحه است، اباحتون در مقابل اباحه اخرى، دو تا اباحه هست بین این اباحه در باب متناسین که مکیل و موزون باشند و از جنس واحد باشند باید ربا نباشد، بناً علی هذا که بحث ملکیت نیست و هر یک از این دو مال در ملک مالک خودش هست، خارج نشده تا بحث معاوضه باشد در کار، معذاله گفتن ربا هست، بلکه شما ملتزم به ربا میشوید. الان مگر در باب معاملات ربویه‌ای که به هر حال آیان قائلن در اینجا میان میگن حتما باید به اصطلاح به عنوان بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد یا نه در بیع معاطاتی هم همین حرف نمیزنند، این حرف زده میشود ولو در باب معاطات قابل به ملکی قائل به ملکیت هم نباشد، این اشکال، جوابی که از این اشکال داده شده است، خوب دقت بفرمایید، یکی این که معامله‌ای که مال با تصرف در اون مال ملک شخص می شود مانند معاطات، مانند معاملاتی است که به قبض ملک مال ملک انسان می شود، در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی به مجردی که قبض بکنن طرفین هر یک از عوضین را ملک او می شود، در باب معاطات با تصرف ملک می شود. مرحوم محقق اصفهانی جوابشون این است، در باب معاملاتی که با تصرف ملکیت میاد مثل باب معاطات، مثل معاملاتی است که با قبض ملکیت حاصل می شود مانند بیع با ایجاب و قبول لفظی، در هر دوی اینها حکم به حرمت ربا میاد، به عبارت اخرى موضوع ربا عبارت است از معامله ای که تملک در اون معامله حاصل می شود، اما بالقبض در باب معامله با بیع و اما به تصرف در باب معاملات معاتاتی. پس بنابراین موضوع ربا عبارت است از معاملاتی که موجب تملک می شود. حالا منشأ تملک قبض باشد در بیع با ایجاب و قبول لفظی، منشأ او تصرف باشد در بیع معاتاتی. پس در بیع معاتاتی اونی که میزان هست در موضوع تحقق ربا و حکم به حرمت ربا عبارت است از معامله‌ای که یوجب تملک را، خواه این تحقق تملک به تصرف باشد که در معاتات است، یا تحقق تملک به از ناحیه قبض باشد مثل بیع ایجاب و با ایجاب و قبول لفظی. پس گفتن این که ربا در اینجا هست یک امر عجیب و غریبی نیست. اینجور نیست که ملکیت نباشد و به هر حال ربا بیاد. نه، وقتی این معامله ربوی را ولو در مأخوذ بالمعاتات انجام داد، تصرف کرده است و به همین تصرف ملکیت محقق می شود. اگر ملک آمد، پس بنابراین در اینجا دو تا تملیکی است که در متجانسین واقع شده است، مع از تفاضل و تحقق ربا. ما آیا اباحه جمیع تصرفات است یا نه؟ جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، و در اینجا تصرفی که کرده است تصرف به نحوی بیع کرده است، به عنوان بیع دیگه، معامله را انجام داده است، فقط ایجاب و قبول لفظی را نیاورده ولی بیع انجام داده. بیع در متجانسین است مع التفاضل، بیع در متجانسین مع التفاضل موجب ربا می شود. پس موضوع ربا محقق شده است.
شما قبول دارید که ملکیت نباشد ربا نیست؟
ملک بله اگر، ولی فرض این است که قبل از آنی که تصرفی بکند بازم ربا هست. خب ربا فرع یک معامله است. این در مأخوذ بالمعاتات که مباهم هست براش، وقتی اقدام به بیع کرد سار مالکا، وقتی اقدام به بیع کرد مالک شد، وقتی مالک شد بنابراین تفاضل را در متناسب نسبت به دو ملکی که انتقال به دیگری پیدا کرده است، ملک انتقال پیدا کرده است شده و نتیجتا ربا علل قاعده است. موضوع ربا محقق شده است و بعد تحقق به اصطلاح زیاده در متجانسین بل ملک و انجام هست. نهایت ملکیت در مورد بیع با ایجاب و قبول لفظی با قبض است، در مورد بحث ما به تصرف است و تصرف هم واقع شده است. این بیانی است که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه فرمودند. آقا دقت کنید، بیانی که ایشان دارن اینن که موضوع ربا که در باب املاک هست وجود پیدا کرده و در اینجا ملک هم هست، ولی بعضی ها جوابی دادن که این جواب یک مقداری به عقیده بنده زیاد نمیشه درش قبول کرد، چون بعضی ها اینچنین که بیان کردن. حالا عرض میکنم، گفتن آقا ادله حرمت ربا، توسعه در ادله حرمت ربا قائل شدن، جریان دارد در هر جایی که معاوضه بین متجانسین واقع بشود مع التفاضل، چه و این عنوان معاوضه بین المتجانسین، معاوضه بین المتجانسین جاری است هم در باب معاتات و هم در باب بی. خب این بیان جوابی است که بعضی، این توصیه در موضوع عدل ربا است که عدل ربا رفته است در هر جایی که معاوضه باشد. خب چه این به اصطلاح معاوضه تحت عنوان اباحه باشد یا تحت عنوان ملکیت، بنابر این فرض در حقیقت قبول می کند که در باب معاتات اون عنوان معاوضه محقق شده است، ولی حرف اینه که این بیان رو اگر ما بگیم جای اشکال هست. اگر دقت بفرمایید باید الان بگید اشکالش چیه. ما فرض اینه که ببینید اگر ما گفتیم فقط اباحه هست، کاری نگیریم به اون تصرفی که مملکه که مرحوم عاشق عنایت داشتن اونجوری بیان کردن، اگر ما فقط بگیم مسئله اباحه هست، در باب اباحه مال از ملکیت مالک قبلی که خارج نشده، این طرف اینه تعاطی متعاطیه این به اصطلاح اینا که مالک نشدن، پس مال از ملک مالک اصلی اصلا خارج نشده. اگه مال خارج نشده چگونه معاوضه است؟ اباحه هم که گفتیم اگر اباحه شرعی باشد که چیزی نیست، حکم که قابل معاوضه نیست. اباحه مالکی هم باشد، هر اباحه‌ای به مالک خودش وابسته است، باز معاوضه بین الاباحه معنا نداره. اباحه همون انشائی و من المالک. پس اگه اینجوری ما بخوایم جواب بدیم، این جواب نیست. این جواب داده شده ها، مرحوم آقای میلانی رضوان الله حسب اون چیزی که در تقریرات. این یک جواب هست که به این بیان آمده، ولی در اینجا دنبال این که موضوع ربا در اینجا محقق بشه نیومده، لذا در عبارتشون چیزی به عنوان این که تصرف مملک هست و در نتیجه معاوضه واقع شده است و معاوضه هم در ملک شده است، این نیامده. ایشان توسعه در عدل ربا
اینجوری بخوایی بگی، بیان زاید میتره بگی، یعنی باید حرف آشیخ رو بزنی بعد بگی.
نه، این مستقله، این جواب کامل، یعنی اونی کامل فرمایش آشیخ نه. بله، تعبیر اینه که عدله ربا توسعه داره، شامل مطلق معاوضات می شود، چه معاوضه به نحو بی باشد با ایجاب و قبول لفظی، چه معاوضه از باب معاطات باشد. خب حالا احسن تو نه ها، اینجا ما می خواهیم بگیم آقا اصلا موضوع محقق نشه، پس اشکال زنده میشه که ربا هست و معذالگی نیست. چرا؟ چون معاطات حسب الفرض اینه که شما میفرمایید معاطات میخواد معاوضه به نحو اباحه باشد یا به نحو ملکیت باشد، به
نحو میشه تصویر کرد با بیان شیخ.
اونجا اصلا معناش اینه که اصلا ما توسعه ندادیم در ادله ربا، حرمت ربا. ما ادله ربا رفته است روی بله معاملات در ربای معاوضی است. ما معاوضه رو درست کردیم. چجوری معاوضه رو درست کردیم؟ میگیم آقا معاوضه تارتن با بیع با ایجاب و قبول لفظی است و اخرى با خود همین معاطات معاوضه محقق شده. میگه آقا ابای تصرف، میگیم بله مادامی که تصرف نکرده ابای تصرف است، ولی وقتی که اقدام به بیع میکند تصرفی است که مملک ملکیت آمده، پس اگه ملکیت آمده موضوع محقق شده است. فقط فرقش اینه که در باب به اصطلاح معاوضه به نحوی به ایجاب و قبول لفظی قبل از اقدام به بیع ربوی مالک بود، ولی در این به اصطلاح اینجا قبل از اقدام به بیع مالک نیست، اقدام به این بیع کرد مالک شد، و چون مالک شد ربا آمده است و ربا علل قاعده هم آمده است، ربای معاوضی است. معاوضه هم در ملک بین الملکین هست، کاملا موضوعی که در باب ربا هست، هیچ کسری در باب معاطات ندارد، هیچ کمی در باب معاطات ندارد. بنابر بیان مرشلزا برای بیان مرحوم هاشم واقعا برهانیست و قشنگه در اینجا، یعنی اصلا ما یک ذره کمی نداریم در ربای در باب معاطات با ربای در بیع با ایجاب و قبول لفظی. فقط تفاوتش در اینه که عرض کردم اونجا ملکیت قبل از بیع بوده، قبل از بیع ربوی، اینجا قبل از اقدام به بیع ربوی بکنه ملکیت نبوده، ملکیت بعد از اینکه اقدام به بیع ربوی کرد آمده است.
ایشان بیان
حاشیه
رو قبول
کرده، این جواب رو نه آقا دارم عرض میکنن دیگه، اونی که به عنوان جواب آمده همین مقداره. یک جوابی هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دادن، اونم بد نیست که عرض بکنم. ایشان در مقام جواب این چنین بیان میکنن، ما در باب بیع معاطاتی چی میخواییم بگیم؟ میخوام بگیم بیع معاطاتی همه شرایط بیع با ایجاب و قبول لفظی را دارد الا لفظ. اگر شما در مورد بیع ربوی معاطاتی بخواید بگید که این بیع نیست از باب این که در اینجا ملکیت محقق نشده و معاوضه محقق نشده، این خروج از بحث است. در واقع ایشان جواب نداده، میگه این فرضی رو که شما کردین به تعبیر بنده خارج از ما نحنفیه. ما در معاطاتی داریم بحث میکنیم که همه شرایط را واجد باشد الا یک شرط، و اون ایجاب و قبول لفظی. احسن تو، یعنی همه شرایط را دارد برای تحقق ملکیت الا ایجاب و قبول لفظی. فرضی رو که شما آوردین به عنوان ایراد ذکر کردید، فرضی است که لازمه اون فرض اینه که شما زائد بر نداشتن ایجاب و قبول لفظی یک شرط آخر ایران نداشته باشد که وارد بشه از ملکیت. بیان ایشان در حقیقت جواب از اشکال نیست، فرار از اشکاله. جهتش هم اینه که آقا شما باید فرض رو بر این بگیرید که اولا این معتاد است و این معتاد درش ربا محقق شده، کما اینکه سیره رضایشان هم همین حرفی قبول داره، میگه اگر ما دلیلی مثل سیره داشته باشیم برای اینکه در اینجا ربا هست یا غیر سیره دلیل آخری داشته باشیم، خب فبها، اگه دلیل نداشته باشیم وجه ندارد که ما در اینجا بگیم ربا هست، میگیم نه ربا نیست چون معاوضه محقق نشده است. ولی عرض بنده اینه که این جواب از اشکال نشد. چرا؟ برای خاطر این که ما نمیخوایم بگیم که شرایط را واجد نیست، واجد همه شرایط هم هست، در این حال ملکیت که نیامده، چون فرض رو بر این گرفتیم. اگر ملکیت نیاد چی میگید شما؟ منکر ربا این در اینجا یا قائلین به ربا؟ اگر منکر باشین خلاف عرف و سیره هست. اگر قبول کنید لازم میاد ربا در جایی که ملک نیامده است ربا جاری باشد، و حالی که ربا در جایی که معاوضه به نحو ملکیت نباشد اصلا معنا نداره ربا باشد. اینو باید حل کنید. پس راه حل به عقیده بنده همون فرمایش مرحوم شیخ است که ایشون میفهمن آقا شما در اینجا برای تحقق ربا چی میخواین؟ مالک بودن طرفین. با نفس این تصرف مالکیت آمده. خب
این
بیانات خوبی بود.
این بیانات خوبی لعل نشد این مطلبی که آقای اصفهانی فرمودن که مفروغان ان گرفته.
از کجا ما بدین مفروغ انم گرفته؟ بینشان اصلا تباین با این دو تا مطلب. ایشان آقا مرحوم عاشق داره موضوع تحقق ربا را بدون هیچ تصرف و توسعی در دلیل حرمت ربا، توسعه در دلیل حرمت ربا هم نیاوردن.
یا کلام آقای خویی این وروری هست. عرض میکنم که ایشون میفرماید ما اصلا معاتاتی رو شناسایی میکنیم و معاتاتی رو میشناسیم که حتی مفید ملکیت هم باشد.
خب اینجا وقتی
شما به عنوان اشکال دارید مطرح میکنید که معاتاتی که
خب در اونجا که ما حرف نداریم، خب ما در اونجا حرف نداریم. خب
خروج از بحث،
ما میخوام بگیم بر همون فرضی که اباحه تصرف است مشکل نیست، ما باید اونجا رو جواب بدیم. پس جواب ندادیم از اشکال، بردیم آقا جای دیگر، میگیم بله ما معاتات رو مملک میدانیم. اگه مملک، خب این حرف کاشورگتا هست دیگه، ایشان میگه شما باید مملک بدانیم تا مبتلا به این اشکال نشین، ولی ما میخوایم بگیم نه آقا ما مملک هم نمیدانیم در این حال مبتلا به این اشکال میشیم. این جواب
از اینی که مملک میدونه دیگه.
خب ایشان میخواد بگه بس مملک، ولی ما میگیم نه اگه مملک هم ندانستیم هم مشکل به این اشکال برخورد نمیکنیم. اینه از کدام فرار از جواب اینه. ایشان از این را بله متوجهم شما چی فهم. بنده عرضم اینه که با این بیان ما جواب ندادیم از این اشکال. شما فرض رو بردین در جایی که معاتاد مملک باشن، خب مملک باشن دیگه دعوا نداریم که، مثل بی با ایجاب و قبول لفظی میشه. ولی حرف در اینه که ایشان میخوان ادعا بکنن که اگر ما فرض رو بردیم اینجا میشه اشکال ما از دو ناحیه، از تنها از خصوص نداشتن ایجاب و قبول لفظی نیست. ولی حرف در اینه که نه، شما بیایید با همین فرضی که هست که اولا معاتاد مفید ابای تصرف است و در این حال ربا در معاملات معاتاتی وجود دارد، در ماخوذ بالمعاتاد هم ربا میاد، با این چه جوری میخواین اشکال را حل کنین؟ این لا یمکن حلش الا با فرمایش مرحوم عاشق. نه بله آقا از شما بعید این حرف. برای خود یعنی ببین آقا کی میگه ملکیت میاد؟ با تصرف ملکیت میاد. پس قبل از تصرف باید، و ما نگفتیم قائل به معاتاد میگه که قائل به ابهام میگه از اول تا آخرش همش اباحه است، میگه بله با تحقق معاتاد ابهام میاد، اما تصرفات متوقف علی الملک را اگه انجام داد ملک میاد دیگه. و اینجا هم یکی از نظر اقدام با معامله ربوی کرده، درسته همین اقدام به معامله به نفس این تصرف ملکیت آمده، ولذا احکام ربا بار میشود برای حالا اون اشکال بعده. ما هم نرسیدیم بود که تصرف مملک باشد، اون یک امر آخری این میرسیم آقا دیگه. هنوز این که مطلب بعدیه دیگه، بعد از این باید جواب او را بدیم. پس آقا تا اینجا این بیان قابلش حل است و این اشکال وارد نیست. فرضای دیگه بعد انشاءالله.